بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مهدویت در سنت و در احادیث باید عرض کنیم که احادیث که راجع به مهدویت وارد شده، یکی از خصوصیاتش این است که متواتر هست، به تواتر قطعی رسیده. تواتر چنانکه تعریفش خاطرتون هست این است که یک واقعه یا حادثه‌ای برای انسان از طرق مختلف نقل بشه، به طوری که تواتر و هماهنگی نقل کنندگان بر دروغ ممکن نباشه و یقین آور باشه. ما الان به حوادث فعلی و گذشته خیلی از موارد از راه تواتر علم داریم. مثلا الان میدانیم که در دنیا شهرهایی هستند ولی هیچگاه اون شهرها را ندیدیم. در آمریکای لاتین، در ژاپن، شهر به نام توکیو هست مثلا، یا در آمریکا شهر به نام بوینس آیرس هست مثلا، ندیدیم ولی یقین داریم که این شهرها هستن. حوادثی در دنیا هست که ما یقین داریم اینها به وقوع پیوستن، جنگ ها، حوادث. اینها از چه راهی برای ما ثابت شده، اثبات میشد؟ از راه تواتر. دیگه در تواتر شما صحت طرق را دیگه بررسی نمی کنی، اما این کثرت کافیه برای علم. یه ببینید که این آقا راستگو هست، اون آقا راستگو هست، نه، اما این کثرت علم آور هست. کثرت طرق طوری هست که برای انسان علم آوره. نیازی به بررسی طرق از نظر صحت و عدم صحت نیست، چون یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر جدای از هم آمدن گفتن که این حادثه حادث شده، تا به جایی میرسد که انسان یقین پیدا میکنه که اون حادثه محقق شده است. بعد فرمودید این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر دادن که از اهل بیت من، از عترت من مهدی ظهور خواهد کرد، از این قبیله، یعنی با تواتر ثابت شده است. علمای فن حدیث، چه از اهل سنت چه از شیعه، به تواتر احادیث مهدویت اذعان کرده. حالا من مقداری از اون کسانی که اعتراف کردن، بیان کردن که احادیث مهدویت متواتر از اهل سنت، اونا رو نقل میکنم. یک آقای بربهاری، امام الحنابله فی عصره، در عصر خودش از بزرگان حنبلی ها بوده، وفاتش 329 هجری هست، از متقدمین علمای هم که این ادعای کرده، یعنی قبول کرده که احادیث مهدویت، آقای بربهاری متوفای 329، گفته احادیث مهدویت چی هست؟ آقا متواتر هست. این را آقای تویجری در کتاب الاحتجاج بالاثر نقل میکنه. تویجری در کتاب الاحتجاج بالاثر، علی من انکر المهدی المنتظر، که از اهل سنت، نقل میکنه که بربهاری قائل به تواتر احادیث مهدویت است. همچنین آبوری در مناقب شافعی متوفای 363، این را هم ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب نقل میکنه. همچنین سیوطی در العرف الوردی نقل میکنه که این شخص قائل به تواتر آبوری از محدثین به نام اهل سنته، ایشون از علمای معروف اهل سنته، ایشون هم قائل به تواتر احادیث مهدویت هست. باز ابن حجر عسقلانی که از مهمترین شارحان بخاری هست، شاید شرح او در برای بخاری که به نام فتح الباری هست مهمترین شرح بخاری حساب می شود، از علمای صاحب دقت اهل سنت شافعی هست، متوفای 852. ایشون هم باز قائل به تواتر احادیث مهدوی است. تواترت الاخبار بان المهدی من هذه الامه، جملهش اینه، و عیسی یصلی خلفه. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری فی شرح البخاری در فرمودید مطالب را که وقتی از مذهب دفاع میکنید، گاهی انسان فکر میکنه که بله همه مطالب را من یه چیزی میگم، آقا این در کتب شما هست، یا کجا هست؟ وقت میمانه، باید دقیق کجا چی گفته، مثلا چه کتابی اینطوری نقل کنه، آقا این در کتب شما در بخاری هست، بعد میگن در بخاری نیست، آقا این چیزی نیست، مثلا در بخاری احادیث لازم مهدویت هست، میگن نه نیست، واقعا هم نیست. حالا ما خواهیم گفت چگونه هست. یعنی اینطوری بسیط نباید مسائل را فکر کنیم که حالا ما یه چیزی میگیم طرف هم فوری میپذیره، باید دقیق انسان مطالب را در دفاع از مذهب داشته باشه. بس آقای ابن حجر عسقلانی مهمترین شارح بخاری در فتح الباری گفته که اخبار متواتر است که مهدی من هذه الامه و عیسی یصلی خلفه. درسته؟ حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی متوفا، این آقای ابن حجر عسقلانی 852 وفاتشه، حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی متوفای 658 هجری در کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان، که ایشون هم میگه که اخبار در این زمینه به تواتر رسیده. البته این آقای گنجی شافعی ممکنه رمی به تشیع هم بشد، یعنی اینقدر آمده جلو که حضرت مهدی علیه السلام را بیان کرده که ممکنه رمی به تشیع بشه، ولی خب از علمای معروف اهل سنته، ولی خب یعنی نزدیک شده به شیعه. امام قرطبی صاحب تفسیر معروف که تفسیرش نام جامع الاحکام معروفه، مهمترین تفسیر اهل سنت است که به مسائل فقهی میپردازه در ضمن تفسیر، آقای قرطبی مالکی معروفه، الجامع فی احکام القرآن، در اونجا همیشون دارد که قد تواترت ان المهدی من اترت الرسول، در تفسیر آیه یکی از آیات، حالا من اینجا یادداشت نکردم، ابن قیم جوزی در المنار المنیف، ایشون هم وقتی سخن عابری را نقل میکنه تأیید میکنه. شمس الدین سخاوی متوفای 902، ایشون هم تصریح به تواتر اخبار مهدی میکنه. محمد برزنجی متوفای 1102 در کتاب الاشاعه لاشراط الساعه به تواتر معنوی احادیث مهدی تصریح میکنه. محمد ابن جعفر الکتانی متوفای 1345 در النظم المتناصر من الحدیث المتواتر، کتابی داره احادیث متواتر رو اونجا جمع کرده، ایشون هم احادیث مهدی را جز احادیث متواتر میدونه. ابن حجر هیثمی متوفای 974 در کتاب السواق المحرقه تصریح به تواتر احادیث مهدی می کند. این غیر از ابن حجر عسقلانی هست، شاهر بخاری ها، اون این ابن حجر مکیه، اون ابن حجر عسقلانی. متقی هندی صاحب کتاب کنز الاموال که معروفه مثل نظیر بهار الانوار ما هست در نزد اهل سنت، ایشون هم در کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان به تصریح به تواترش میکند. قاضی محمد ابن علی شوکانی که دیروز عبارتش نقل کردم برای شما، شوکانی صاحب نیل الافتار و کتاب های دیگر، که ایشون جملهش چی بود؟ گفت که کسی که ذره ایمان و کمی انصاف داشته باشد این احادیث را انکار نمی کند. جمله شما باز اینجا من آوردم، فل احادیث الوارده فی المهبل، میگد که فتقرر ان الاحادیث الوارده فی المهدی المنتظر متواتره و الاحادیث الوارده فی الدجال متواتره و الاحادیث الوارده فی نزول عیسی متواتره و هذا یکفی لمن کان عنده ذره من الایمان و قلیل من الانصاف. شوکانی در میان اهل سنت جایگاه خیلی مهمی داره، میگه که این متواتر هست این حدیث و کسی ذره ایمان داشته باشه نمیتوند مهدویت را انکار بکند. آقای البانی معاصر حساب میشه، البته از دنیا رفته و خیلی در میان اهل سنت جایگاه پیدا کرد، گفتن بخاری زمان این، یعنی این آقای البانی خیلی مسلط شد بر احادیث اهل سنت و خیلی آثار زیادی هم داره. ایشون هم از کسانی است که تصریح پیدا میکنه، تصریح دارد به متواتر بودن احادیث مهدی. می‌بینید ایشون این عقیدت خروج المهدی عقیدت ثابته متواتره عنه صلی الله علیه، یجب الایمان بها لانها من امور الغیب و الایمان بها من صفات المتقین كما قال تعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب. ما این آیه را جز آیات مهدویت نیاوردیم، ایشون آورده، البته در روایات ما هم تطبیق شده این به ظهور حضرت مهدی علیه السلام. این آیه البانی که در میان اهل سنت هست کردم جایگاه خیلی والایی پیدا کرد، گفتن بخاری زمان، ایشون هم عبارتش این است که متواتر هست. پس بنابراین در میان اهل سنت علمای مهم اونها تصریح به تواتر احادیث مهدویت دارد که من یه گزارش از اون کسانی که قائل هستن خدمتتون عرض کردم. حالا اون کسانی که قائل به صحتش هستن اون را یه روز دیگر عرض میکنیم. فعلا اونهایی که قائل به تواترش، یعنی تواترش را بیان کردن نقل کردیم، اما اونهایی که قائل هستن به صحت احادیث اونها باز یک عده زیادتری هستن که قائل به صحت احادیث مهدی هستن. در شیعه هم که روشنه، اون را هم انشاءالله باز یه روز دیگری عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. صلوات ذکر فرمایید. عرض کردیم هفتمین مورد از مواردی که خمس در اون واجب هست، ما یفضل عن معونت سنه هست. عبارت مرحوم سید را نقل کردیم که مرحوم سید اول می‌فرمایند در ارباح مکاسب که فاضل معونه هست خمس واجبه، بعد ترقی می‌کنند به کل فائده، به هر فائده ای، در هر فائده ای، ولو هدیه باشد، ولو هبه باشد، ولو جایزه باشد، همه این موارد هم داخل چی هست؟ خمس هست، متعلق خمس قرار می‌گیرد. اینا فرمودند. خب گفتیم برای اینکه مطلب روشن بشه در همون شروع کار ما روایات این باب را بخونیم از وسائل شیعه که ایشون در این باب 10 تا روایت نقل کرده. حالا برخی از روایات را ایشون اینجا نیاوردن، مثلا در مستدرک هست و ممکنه روایات دیگری هم به این اضافه بکنیم. این روایات که 10 15 تا حدیث مثلا حدوداً این 10 تا ششون اینجا آورده، اینها را باید مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم سندن و دلالتن، بعد انشاءالله وارد مسائل میشیم ببینیم که آیا این روایات دال بر این است که تنها در ارباح مکاسب خمس هست یا در کل فائدتن خمس هست. بعد فرمودید ارباح مکاسب یا کل فائده. برخی 5 قسم کردن، گفتن قسم اول اون جایی که برای تجارت یک کالای را نگه می‌داره، مرور زمان و تغییر شرایط باعث می‌شد که یه ربحی حاصل بشود، این قسم اول میشه اسمش چیه؟ تجارت. قسم دوم نه، تغییر هیئت می‌دهد، به آهن شکل می‌دهد، به چوب شکل می‌دهد، قیمت اضافه می‌شود، می‌شد رب، رب در میارد. در فرمودن قسم سوم تولید می‌کند، زراعت می‌کارد، تولید در میاد، میشد. این 3 قسم گفتم داخل ارباح مکاسبه. 2 قسم دیگرم مرحوم آقای بروزیادی 5 قسم میکنن، عرض کردم 3 قسم اول شد، یکی تجارت که گذشت زمان تغییر شرایط باعث میشد که قیمتش بره بالا، دوم اونجایی که تغییر هیئت میده قیمتش میره بالا، این ربح به دستش میاد، سوم اونجایی که تولید میکنه، زراعت تولید میکنه. خب اینم سه میگن اینا ارباح مکاسب، اینو داخل ارباح مکاسب. 2 قسم دیگر هم مطرح میکنن، اون کجاست؟ یکی اونجایی که طرف یه ربحی به ما میرسوند، ما سهمی نداریم، ما نقشی نداریم، میاد آقا اینا وهبتو کرد، اینا به شما هبه کردن، ما فقط زحمتی که میکشیم میگیم قبل تو. آیا این قبل توی ما این هم کسب حساب میشه؟ چون میتونستیم نگیم. مرحوم شیخ در رسائل این مکاسب این بحث را مطرح کرده که آیا این همین مقدارش کسب حساب میشه یا کسب حساب نمیشه. اگر کسب حساب بشه این قبول تو گفتن، اینم داخل همون ارباح مکاسب میشه. نه، اگر این کسب حساب نشد این داخل همون خارج از ارباح میشه، داخل فواید. و قسم پنجم اونجایی که اصلا ما اختیار نداشتیم این ربح به ما رسیده، کجا؟ مثلا میراث، ارثی به ما رسیده. پس ایشون 5 قسم میکنن، ولی ظاهرا این 5 قسم حاصر نیست، این 5 قسم عمده هست و الا 5 قسم. مثلا چون فرمودن تجارت، بعد صنعت، بعد چی؟ بعد زراعت. دیگه 3 قسم کردن. خب اجاره کجا؟ اجاره رشون ذکر نکردن. آنون که اجاره هم یکی از راه‌های الان میگن خدمات دیگه، خدمات هم یکی از راه‌هایی هست که از اونجا انسان ربح به دست میاره. در تقسیم بندیشون اصلا خدمات و اجاره نیامده، دست فرمودید. خب پس بنابراین اقسام دیگری هم ذکر میشد، برخی اینها مربوط به مکاسبه، برخی مربوط میشن به غیر مکاسبه، فوائده. دست کردید. خب بیان مرحوم سید که دیروز خوندیم جامعتر هست، یعنی اقسام بیشتری را ایشون در بر گرفته بود. حالا ببینیم از روایات چی میفهمیم. روایت اولی که مرحوم صاحب وسائل آوردن، این روایت محمد بن الحسن، این عنوان باب را هم بخونم، باب وجوب الخمس فیما یفضل عن معونت السنه له و لعیاله. باب و وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونت السنه، که زیاد بیاد از معونه سنه، له و برای خودش، ولی ایاله و برای خانوادهش. خب فی ما یفضل عن معونت السنه چی هست؟ اون ما من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوه ها، و ان خمس ذالک للامام خاصه، خمس این مورد مال امامه، که از روایتشون برداشت کرده که این خمس مثل بقیه خمسا نیست که تقسیم بشه، مثلا 6 سهم بشه، 3 سهم اینطوری، 3 سهم مثلا اینطوری، نه، این همش مال امامه، این سهم امامه. بله، بر امام هست که ذریه پیامبر را، اونها را، زندگیشون رو تأمین بکنه. مرحوم صاحب وسائل اینطوری برداشت کرده ها، و ان خمس ذالک للامام خاصه، این مربوط به امامه، یعنی این خمس غیر از خمس های دیگه است که تقسیم میشد 6 قسمت، نه، این پیامبر. حالا برداشتشون رو باید ببینیم از احادیث، ما برداشت میکنیم یا ما فهم دیگری داریم، اون مطلب دیگه است. خب اولین روایتی که شون نقل کردن محمد بن الحسن به اسنادهی عن سعد بن عبدالله. محمد بن الحسن کی هست؟ آقا مرحوم شیخ طوسی دیگه. به سند خودش از سعد بن عبدالله قمی نقل کرده. خب سند ایشون رو هم در به اصلاح کتاب ایشون در آوردن و در مشیخه آوردن و صحیح هم هست. پس بنابراین سند شیخ طوسی به سعد بن عبدالله قمی صحیحه. این روایت تا اینجا اشکالی نداره. ان ابی جعفر ان علی ابن محزیار، از ابی جعفر، ابی جعفر همون کنیه احمد بن محمد بن عیسای اشعری هست. خب اینم که از بزرگان مشکلی نداره. بعد علی بن محزیار هم که از اجلا هست. ان محمد بن الحسن الاشعری، فقط سند از جهت این محمد بن الحسن الاشعری اشکال پیدا میکنه، این توثیق نداره. بفرمایید و سند تا علی بن محزیار مشکلی نداره، ولی در این محمد بن الحسن الاشعری. خب ولی مرحوم وحید گفته که این محمد بن حسن اشعری وصی سعد بن سعد اشعری بوده، یعنی اصلا احادیث سعد بن سعد اشعری به این آقای محمد بن حسن اشعری رسیده، وصیش بوده و این وصایت نشان از این است که این آدم موثقی بوده. آقای خویی این مطلب را نقل می کند ولی قبول نمی کند. فرماید حالا وصیش باشه، ممکن حالا یک کسی بیاد آقا بعد از من کتابهای من شما مواظب باش از بین نرن، مثلا کتابخانه‌شو در اختیار کسی قرار بده، یه عالمی حالا فرزندشه یا یکی از بستگانشه، این معناش این نیست که او موثقه. آقای خویی اینو قبول نکرده. به نظر ما فرمایش مرحوم وحید درسته که ظاهر اعتماد سعد بن سعد اشعری که از اجلاست که اینا وصی خودش، وصی علمی خودش قرار داده، این نشان میداد که این شخص مورد اطمینان بوده، مورد وثوق بوده. پس بنابراین این روایت به نظر ما روایت معتبر هست. دیدید چطور شد؟ پس اشکال سندی این روایت تنها در محمد بن حسن اشعری هست، توثیق نداره. باید از این راهی که مرحوم وحید گفته، وحید بهبهانی گفته، ما توثیقش بکنیم، چون این نوع وصایت وصایتی هست که نشانه و ظهور داره در موثوق بودن طرف. درست فرمودید. خب بعد ما اینجا نوشتیم که محمد بن حسن اشعری ناقل کتب سعد است، سعد بن سعد هست، یعنی وصیش بوده او نقل کرده دیگه. و افراد شناخته شده از او نقل کردن، یعنی کتاب سعد بن سعد را از او گرفتن، بس این نشان میداد که این شخص مورد اعتماد بوده. خب بس بنابراین چنانکه علامه در المنتهى و مجلسی در روضة المتقین و بهرانی در حدائق و شیخ انصاری در کتاب الخمسش فرموده، این روایت صحیح است. این بزرگان همشون از این روایت تعبیر کردن به چی؟ به صحیحه. به جهت همین جهتی که عرض کردم، این شخص مورد وثوق بزرگان شیعه بوده، وصی علمی سعد بن سعد بوده. خب اما متن روایت، متن روایت را باز دوباره میخونیم. میفرماید که متن روایت چی هست. میفرماید که قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر ثانی، بعد علیه السلام اخبرنا عن الخمس. این محمد بن حسن اشعری میگه که بعضی از اصحاب ما به امام محمد تقی، امام جواد صلوات الله علیه، ابی جعفر ثانی، به امام جواد نوشتن که اخبرنا عن الخمس، درباره خمس به ما بفرمایید که وظیفه من چیه. اعلا جمیع ما یستفید الرجل، آیا خمس بر همه چیزهاییست که انسان استفاده میکنه، من قلیل و کثیر، کم باشه زیاد باشه، من جمیع ضروب، از همه انواع، همه انواع استفاده ها و علی السنا و بر صنعتگران واجبه و کیف ذالک و این چگونه است. فکتب به خطهی امام جواد صلوات الله سلام علیه به خط خودشون نوشتن الخمس و بعد المعونه، خمس بعد از معونه است. و این روایت سوال بود که آیا متعلق خمسی هست و سوال بود از کیفیت دادن خمس. امام فرمودن که الخمس و بعد المعونه، یعنی در همه اینها که شمردی خمس هست و کیفیتش همین است که بعد المعونه است. ظاهر این حدیث همین معنا میشه دیگه. یه پرسن که از همه در نامه می نویسن که بر همه اینها خمس هست، امام فرماید الخمس و بعد المعونه. ظاهرا این روایت دلالتش خیلی خوبه، الا اینکه باید این کلمه یستفیدو رو ما باید روش کمی بحث کنیم. در روایت آمده اعلا جمی ما یستفید الرجل، یستفیدو اون مقداری که بنده نگاه کردم که مثلا امروزم باز در مصباح المنیر این را نگاه کردم، گفتن که بله افدت منه مالا اخذت الفائده ما استفدت من طریقه، بله من طریفه مال من ذهب او فضه او مملوک او ماشیه، قالوا استفاد مالا استفاده و کره ان یقول افاد الرجل مالا. افاده را لازم به کار بگیریم، گفتن این در عربی خوب نیست، افاد الرجل مالا نگید، بگید استفاد مالا، مال به دست آورد. میبینید که خب این استفاده که همون به معنای که شمر دیگه، من طریفت مال من ذهب او فضت او مملوک او ماشیت، از هر راه بیاد اینها استفاده درش هست. نگفت که از راه کسب باشه، از راه غیر کسب باشه. پس فرمودید باز در العین آمده افاد فلان خیرن و استفاده، افاد فلان خیرن و استفاده. در المحیط آمده و الفایده تو کل خیر یستفیده الانسان، بل و یستحدثه افاد خیرن و استفاده. پس افاده و استفاده به معنای به یه معنا میان، به معنای خیری که به انسان میرسد، انواع اقسام همه را میگیرد. حالا منشأش کسب باشه، منشأش غیر کسب باشه، در این اصلا قید نداره. بس فرموده برخی من دیدم برخی از آقایان میگن نه استفاده به معنای اکتسبه هست. نه، لغت را ما هرچی مراجعه کردیم به معنای اکتسبه نیست، به معنای این است که یه خیری بهش برسد، حالا از هر راهی برسد در کتب لغت همه را شامل میشه. بله افدته مالا اون به معنای دادن اعطیتها آمده، ولی بحث ما در افدته مالا نیست که اون دوتا مفعولیه، ما در یه مفعولی بحث میکنیم، یا افاد مالا یا استفاد مالا. بحث ما اینجا مستفید بود دیگه، یا افاد مالا یا استفاد مالا. افاد مالا یا استفاد مالا که به معنای واحد هست لازم هستن، اون به معنای این است که یه خیر به انسان برسد، از هر راهی همه را شامل میشه، بعد چه کسب باشه چه غیر کسب باشه. قد فرمودید اما افدته مالا دو تا مفعولی بگیریم، اون معنای اعطیتو هست، اون الان ربطی به بحث ما نداره. خب پس این حدیث را اگر شما از در سندی قبول می‌فرمایید، چنان که بزرگان قبول کردن، مثل محقق بهرانی، مثل شیخ انصاری، مثل علامه و مرحوم مدرسی گفتن این حدیث صحیح هست و اون محمد بن حسن الاشعری قابل توثیق هست، این حدیث دال بر این است که هر خیری به انسان برسد به اون خمس تعلق میگیرد. الخمسو فکتب الخمسو بعد المعونه، خمس در همه این موارد هست بعد المعونه. اما اینکه شما بفرمایید که نه این حدیث اصلا خواسته به اون جواب اون سوال طرف جواب ندهد، فقط کیفیت ادا را گفته، این خلاف ظاهره. ممکنه کسی بگه که این حدیث اصلا به اون سوال طرف که پرسید آیا در همه انواع هست، در همه استفاده ها هست یا نیست، اصلا جواب نداده، فقط فرموده چی؟ الخمس بعد المعونه. کیفیتش این است خمس بعد المعونه است، اما در کجا هست اینا اصلا متعرض نشده، این خلاف ظاهره. چون پرسیده در اینها هست و چگونه ادا کنیم، امام فرموده الخمس بعد المعونه، یعنی در همه این موارد هست، و الا اگر نبود میفرمود که نه در این موارد خمس نیست. خب از این روایت به نظر ما عمومیتش شمولیتش بر همه انواع مکاسب و همه موارد فواید این ثابت هست، الا ما خرج به دلیل مثلا مورد ارث و اینا دلیل داشته باشیم اونا خارج میشن، اما اگر دلیل نداشته باشیم این روایت فرماید هر فایده به عبد برسد بعد المعونه باید خمسش بدهد. روایت دوم رو هم میخونیم. و عنه عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار عن علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری. این روایت دوم باز از مرحوم شیخ طوسی است دیگه، و عنه از شیخ طوسی نقل میکنم، عن احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، عن علی ابن مهزیار عن علی ابن محمد شجاع نیسابوری. اشکال باز همین در همین علی ابن محمد شجاع نیشابوری هست که این توثیق نداره، این آقای شجاع نیشابوری لیس له توثیقون، توثیق ندارد، مجهول هست. اما آیا اصلا اسمی ازش آمده در کتب رجالی یا نه؟ ظاهرا آمده، چون همین شخص همون علی ابن شجاعی هست که مرحوم شیخ در رجالش جز اصحاب امام عسکر علیه السلام میشمارد، علی ابن چی؟ آقا علی ابن شجاع نیشابوری. ولی در اینجا البته به نام علی ابن شجاع نبود، علی ابن محمد ابن شجاع بود، ظاهرا همون باشه، همون علی ابن شجاعی که مرحوم شیخ طوسی در رجالش جز رجال امام عسکری شمرده، ولی توثیق نکرده، پس مهمل نیست ولی مجهوله در فرمودی، یعنی حالشو برای ما بیان نکردن، توثیقش بیان نشده، ولی اینطوری نیست که کلن ذکری از او در کتب نباشد. در این اصطلاح مجهول و مهمل هم بین آقایان اختلاف هست، گاهی میگن مجهول اون است که حالش بیان نشده باشد به اصطلاح، ولی اسمش آمده ولی حالش بیان نشده، مهمل اون است که اصلا اسمش هم نیومده. گاهی بالعکس می فرماین نه، مهمل اون است که به اصطلاح حالش بیان نشده ولی ذکرش آمده، مجهول اون است که اصلا اسمش هم نیومده. حالا این اصطلاح دیگه اصطلاح رجالی می شود که باید رجوع بکنیم که ببینیم کدومش مشهوره، همون رو به کار بگیریم. به هر حال اسمی از این آقا آمده در رجال شیخ طوسی به نام علی ابن شجاع، اما توثیق نشده، پس بنابراین این روایت میشه ضعیف، این روایت دومی که صاحب وسائل نقل میکنه میشه ضعیف. خب روایت چی بود؟ روایت این بود که انه سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام، این آقا نقل کرده که از امام ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلام، ان رجلن چی اصاب من ضیعته من الحنته 100 کر. میگه من از اون ضیعه، همون زمینه دیگه، زمین کشاورزی رو میگن ضیعه، از زمین کشاورزی 100 کر، هر کری هم معادل 1200 رطل عراقی هست دیگه، در بحث رطل گذشت دیگه، در بحث کر گذشت، به اصطلاح 100 کر من گندم به دست آوردم. خب ان را اصاب من زیعتی من الهند 100 کر ما یزک، بله ما یزکا، روایاتی که اون کری که اون به اصطلاح گندمی که باید زکاتش هم داده بشود. فاخذ منه العشر عشرت فاخذ منه العشر عشرت اکرار. عشرش آمد دولت گرفت، زکاتش هم میکردن دیگه، گفتن یک دهمشو به اصطلاح باید بدی، یک دهم به عنوان زکات. فاخذ منه العشر عشرت اکرار، ده کرش را گرفتن، 90 کر برای من موند. و ذهب منه به سبب عمارت الضیعه 30 کر، 30 کرش هم برای عمارت اون ضیعه رفت. اونا میخواستیم مثلا آبیاری بکنیم، فلان بکنیم، درو بکنن، مثلا فرض کنیم که گندم را جدا کنن از کاهش. خب اینا همش قرض داره دیگه، برای عمارت ضیعه هم 30 کرش رفت. خب و بقیه فیده 60 کرن، و بقیه فیده چی آقا؟ 60 کرن، 60 کر موند. من الذی یجب لک من ذلک، چقدر به شما امام علیه السلام بر من واجبه؟ و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شی، آیا برای شیعیان باید یه چیزی از این بدهد؟ مثلا سادات هستن، باید به اونها یه چیزی بدهد؟ فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل من معونته. امام فرمود که یک پنجمش مال من هست از اون مقداری که از معونش بیشتر بیاد، خرجش رو میکند و تا مثلا فرمود که اگر سال داره تا آخر سال اگر خرج شد خود یه خرج شده، اما اگر از معونش بیشتر موند باز 4/5 برای خودش نگه میداره، 1/5 مال من باید بفرسته. نه فرمودید مثلا این روایت هم البته در یک قسمت از اون قسمت هایی که مربوط مکاسب بود تکلیف را روشن میکنه. اون قسمت کدوم قسمت بود؟ قسمت زراعات. در زراعات میفرماید که خمس واجب هست، ما یفضل عن المعونه. و این روایت البته عرض کردیم اشکال از ذره سند دارد. خب روایت سوم ظاهرا دیگه نمیرسیم، ببینیم که بله 37 دقیقه شده این بحث، ما دیگه خسته میشید. الحمدلله رب العالمین.